وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابا يلقاه منشورا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا كتابك.
الله أكبر الله أكبر اللهم ارحم يا رب اللهم ارحم.
اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العلي العظيم.
از هرچه بگذاریم از درک لحظه با شکوه از آن نمیتوان گذشت.
از آن آنانی است که پیوسته شعارشان بانگ لا اله الا الله است.
از آن شعار ایمان است و همه چیز از اذان آغاز می شود.
بخوان و بمان در دائم روبش اذان به وقت حضور.
بخوان و بمان بر مدار این دعوت که همانا اذان شعار اسلام است.
اذان ظهر به وقت تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
الله
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات، توجه شما شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ را جلب می کنم به شنیدن فرازی از نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام.
به حکمت 35 نهج البلاغه رسید. حضرت در این حکمت می‌فرمایند: من اسرع الی الناس به ما یکرهون قالوا فیه به ما لا یعلمون. عیب در هر انسانی جز معصومین وجود داره. این عیب رو ممکنه که کسی پنهان کنه و یا کسی آشکار کنه. اون دیگرانی که عیب انسان رو خبر میشن، حالا چه عیب پنهان رو چه عیب آشکار رو، اگر در ملأ عام، در حضور دیگران، در فضای مجازی، جایی که دیگران خبر میشن، عیب کسی رو بیان اعلام بکنن یا تذکر بدن، حضرت میفرماید درست اون عیب واقعا هست، اما مردم در صدد دفاع از خودشون برمیان، اون موقع به شما نسبتهای ناروایی میدن که اصلا عیبه در شما ممکن نباشه. یه بار دیگه عرض میکنم، حضرت در این حکمت میخوان بگن به مردم نسبت ناروا ندید، از مردم عیب جویی نکنید، مخصوصا در محضر دیگران، که اگر به مردم چیزی رو نسبت دادید که بدشون میاد، حالا چه عیب واقعیشون چه تهمت، اونا هم حتما به شما عیوبی رو نسبت میدن که در شما نیست. یعنی حرفایی پشت سر شما میزنن، حرفایی نسبت به شما میزنن که واقعا نسبت بهش علم و یقین ندارن. این نتیجه طبیعی عیب جویی از مردمه. لذا به ما توصیه شده نه عیب کسی رو جستجو کنیم که بخوایم کنکاش کنیم در بیاریم، نه وقتی عیب کسی رو میدونیم جلوی دیگران به روخش بکشیم، و نه اجازه بدیم کسی عیب دیگران بیاد پیش ما فاش بکنه. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو نزد دیگران خواهد برد. این از حکمت اول. کسی که درباره مردم چیزی بگوید که آنها خوش ندارند، درباره او چیزی خواهند گفت که نسبت به آن علم ندارند. یعنی بدون هیچ علم و آگاهی نسبت ناروا به شما میده. حکمت 36 در مورد آرزوهای طولانی است. میفرمایند من اطال العمل اساء العمل. چقدر وزن زیبا، عبارات کوتاه و جالبی. من اطال العمل اساء العمل. اولین عمل با همزه است، دومی با عینه. عمل با همزه یعنی آرزو. خود میدونید عزیزان که انسان اصلا به آرزو زنده است. جوونی که پا میشه از صبح زود گاهی نیمه شب مطالعه میکنه، چون آرزو داره در کنکور رتبه خوبی بیاره. کشاورزی که در سخت‌ترین شرایط سرما گرما به زمینش رسیدگی میکنه، به زراعتش رسیدگی میکنه، چون آرزو داره محصول خوبی بده. مادری که با هزار مشقت فرزندش رو در دوران بارداری هم میکنه، شیر میده در دوران شیرخوارگی و بعد بزرگش میکنه، شب تا صبح بالا سر بیماری او میشینه و هزار مشکل دیگر تحمل میکنه، چون آرزو داره جوانی برومند و صالح رو تربیت بکنه. همه ما فعالیتایی که داریم میکنیم، انگیزه و کششش از درون ماست و اون آرزوهای ماست. پس اصل آرزو چیز خوبی که چرس کنم بلکه ضروری است. اما یه جاهایی مثل همه خوبی ها وقتی ما افراط یا تفرید کردیم آفت میبینیم. یکی از جاهایی که برای آرزوها افراط ایجاد میشه مسئله طول العمله. در جای دیگری در نهج البلاغه خوانده ایم که حضرت فرمود اخوف و ما اخاف علیکم، بدترین چیزایی که من نسبت به اونها درباره شما نگرانم و میترسم دو چیز است: یک الحرص، دو طول العمل، آرزوهای طولانی. حالا آرزوهای طولانی چیه؟ انسان وقتی آرزویی در دلش شکل میگیره شروع میکنه در موردش فکر میکنه، بعد برای رسیدن بهش برنامه‌ریزی میکنه، امکاناتی که در اختیارشه، فرصتایی که میتونه در اختیار بگیره رو بررسی میکنه، موانع سر راه رو شناسایی میکنه، یه برنامه میریزه که بتونه به صورت منطقی، مشروع و معقول به آرزوش برسه. این کجاست؟ وقتی آرزو قابل دسترس باشه، آرزو کوتاه باشه، فاصله ما با آرزو کوتاه باشه. اما اگه فاصله دستیابی من به اون آرزو خیلی طولانی باشه، یعنی مثلا فرض کن من یه آدمیم با یه حقوق مشخص و یه توانایی مشخص، من اون موقع اگه بخوام به این آرزوی طولانی برسم چیه؟ مجبورم کار حرام انجام بدم، نزول بگیرم، چه میدونم رشوه بگیرم، خدای نکرده خیانت در بیت المال در اختیارم بکنم تا بخوام اونجا برسم. حضرت بفهمد کسی که آرزوهاشو طولانی کنه عملش زشت میشه، یعنی مرتکب خفت و خاری و حرام خاری و امثال این خواهد شد.
همچنان میزبان شماییم به مهر از رادیو فرهنگ شبکه زندگی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گنج جاودان باشید. در فاصله که این برنامه تقدیم شما میشه از شما درخواست میکنم که از طریق سامانه پیامکی رادیو فرهنگ 30558 با ما در ارتباط باشید. ما پذیرای نقدها، نظرها و پیشنهادهای سازنده شما دوستان عزیز شنونده هستیم. شمایی که همواره همراهی خودتون رو با شبکه رادیویی فرهنگ به اثبات رسوندین. به طور قطع پیشنهادهای شما میتونه مشوقی باشه برای تولید برنامه‌هایی در خور و شایسته برای شما شنوندگان گرامی. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه گنج جاودان باشید.
اینجا اقیانوس آرام علی است. قطره
نامه ها،
قطره
خطبه ها،
قطره
حکمت ها
در گنج جاودان.
به نام خدایی که دل آدم را طوری آفرید که با یه لبخند، با یه محبت، با یه بخشش بی‌دریغ آروم میگیره. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان خوب و همیشه همراه. امروز هم با یک گفتگوی شنیدنی دیگه همراه شماییم در برنامه‌ای که قراره دلمون رو روشن کنه به چراغ سخنان امیر کلام حضرت علی علیه السلام. امروز قراره با حجت الاسلام آقا بابا درباره یکی دیگه از حکمت‌های نهج البلاغه گفتگو کنیم. حکمت شماره 53 که مولا فرمود سخاوت هنگامی است که بخشش بدون سؤال باشد، بخشش پس از سؤال یا از شرم است و یا از بیم بدگویی مردم.
نهج البلاغه را از شبکه رادیویی فرهنگ در گنج جاودان همراهی کنید.
حاجقا سلام، وقتتون بخیر. چقدر این جمله کوتاه بار معنایی زیادی داره. یعنی حتی توی بخشیدن هم یه رتبه بندی وجود داره. هم داره؟
سلام و رحمت خدا بر شما سرکار خانم واعظپور و عرض سلام و ارادت خدمت شنوندگان عزیز. بله دقیقا همینه. حضرت علی علیه السلام دارن یه فرق اساسی بین دو نوع بخشش میذارن. یکی بخششی که از دل بلند میشه بدون اینکه کسی چیزی بگه یا بخواد، این میشه سخاوت واقعی. اما اگر کسی اومد خواست و ما بخشیدیم، این دیگه اسمش سخاوت نیست، بلکه ممکنه از روی حیا یا فشار اجتماعی باشه.
یعنی سخاوت واقعی همون لحظه‌ایه که قلبت بفهمه یه نفر نیاز داره.
درست میفرمایید. یه مادر وقتی بچه‌شو گرسنه ببینه منتظر نمیمونه که اون چیزی بگه، بلکه خودش غذا رو میذاره جلوی بچه‌ش.
چقدر خوب گفتید، مثال جالبی بود. یعنی سخاوت یه نوع حس مادرانگی تو دل آدمه، حتی برای غریبه ها.
آفرین. و این نوع سخاوت فقط مال آدم های بزرگیه که دلشون از نفسشون بزرگتره.
سخاوت رو باید به موقع انجام داد، درست مثل زمانی که میبینی یه دوست روزای سختی داره، اون لحظه قبل از اینکه خودش بگه باید بری سراغش، کمکش کنی، یه چیزی براش فراهم کنی. این میشه سخاوت.
آفرین. دقیقا همینطوره. اون چیزی که مهمه درک موقعیته. آدمی که اهل سخاوت باشه همیشه چشم و دلش بازه، نمیذاره کسی به زبون بیاره که محتاجه. مثال خیلی سادش شاید همین دید و بازدیدهای فامیل باشه. یکی از اقوام میاد، احساس میکنی حالش خوب نیست، بچه هاش لباس نو ندارن، تو اصلا نمیذاری بگه، خودت یه بسته براش میفرستی، یه مبلغی به کارتش میزنی، کمکش میکنی. این اسمش بزرگیه و این میشه سخاوت.
حالا خب بعضیا فکر میکنن اگه کسی چیزی نگفت پس لابد نیازی هم نداره دیگه.
خب در صورتی که خیلی وقتها آدم از عزت نفسش واقعا نمیتونه چیزی بخواد.
پس در واقع وظیفه ماست که بفهمیم، دقت کنیم و ببخشیم قبل از اینکه اون فرد بخواد بگه.
دقیقا. این میشه همون سخاوت واقعی، چون داری به شخصیت طرف مقابل داری احترام میذاری.
هرگز بزرگ مشمار عطا و بخششی را که کرده ای، اگرچه بزرگ باشد، چرا که قدر و منزلت و آبروی درخواست کننده از آن بزرگتر است.
بعضی وقتا آدم منتظر میمونه تا یکی واضح و صریح بیاد بگه که نیاز داره، بعدم که میفهمیم تازه فکر میکنیم حالا بهش کمک بکنیم یا نه. اما حضرت میفرمایند بخشش قبل از خواستنه که ارزش داره. خب حاج آقا به نظر شما
بله.
چرا مردم سختشونه اینجوری بخشنده باشن؟
سوال خوبیه. یه دلیلش به سبک زندگی امروزمون برمیگرده. آدم‌ها گرفتار خودشون شدن. قبول بکنیم. حواسشون هم کمتر دیگه به دیگرانه. حتی برخی از آدم‌ها.
بله.
یه دلیل دیگه‌ش هم اینه که ما یاد نگرفتیم ببینیم. یاد گرفتیم بشنویم. یعنی منتظریم یکی چیزی بگه تا ما واکنش نشون بدیم، در حالی که حضرت علی امیر بیان علی علیه السلام به ما میفرمایند اون بخشش بخششی نیست که بر اساس شنیدن باشه، باید بر اساس دیدن باشه، درک کردن باشه، فهمیدن بی کلام باشه.
چقدر این جمله قشنگ بود، ببینیم نه اینکه بشنویم. حاج آقا من یاد یک خاطره افتادم.
یکی
از دوستام تعریف میکرد که دانشجو بوده.
بله.
آخر ماه هیچ پولی نداشته، حتی پول نهار نداشته. یکی از هم اتاقیاش بدون اینکه چیزی بگه براش نهار میذاشته کنار.
احسن.
خیلی قشنگه.
ببین این میشه فرهنگ اهل بیت. یعنی کاری کنیم که هم دل طرف مقابل آروم باشه، هم عزت نفسش حفظ بشه.
گاهی یه نگاه مهربون، یه تماس تلفنی یا حتی یه دونه نون میتونه یه دنیا ارزش داشته باشه.
میدونی چرا خانم واعظپور؟ چون به موقع اومده، به وقتش رسیده
واقعا.
و طرف حس کرده که دیده شده، فهمیده شده.
چقدر خوبه که ببخشیم اما بی سر و صدا، بی ادعا.
جالبه، من یه جایی مطلبی دیدم نوشته بود در کار خیر یا جا زدیم یا جار زدیم. ببین این سبک زندگی اهل بیت به این سبکه. ببینید سبک زندگی اهل بیت این گونه است که ببخشن بدون اینکه طرف مقابل به او بگه، به این میگن کریم.
درست.
مخصوصا خود حضرت امیر علیه السلام شبانه می رفتند و کمک می کردند بدون اینکه اصلا کسی بدونه و متوجه بشه.
برو بالا، الان من سفره کی نمیارم. قربونت برم.
و شما برو بالا،
علی چای
دلتون بخور.
نه
دیگه الان. برو یه استراحتی بکن.
کی بوده؟
از سال 58-59. یعنی هیچ کدومی خیرا نبودن. خانم رضایی اگه شده بود یه تومن دو تومن هر چی دستش بود، هر کی میرفت در خونش بهش کمک میکرد. به خدا و خدا شاهد و اروای خاک بچه، روغن میگره، برنج میگره، یعنی هر کی میرفت در اون خونه هیچ وقت اینو رو برگردون نمیکرد.
مادرم نزدیک، مادرم 8 ماه پیوند کرده. از روزی که پیوند کرده خانم رضایی خدا موفقش بشه انشاءالله، خونه بهمون داده، داروها رو واسمون گرفته. دیگه وقتی که پیوند زدیم نزدیک 1 ماه اینجا بودیم، چون وقتی که پیوند میزنی باید هر هفته یه بار آزمایش بگیری. دیگه زن زدم به هاش خانم، گفت بیایید اینجا، ما هر ماه میایم اینجا، هر ماه میایم آزمایش میگیریم، از مریوان میایم. دیگه قبل از زن میزنیم به هاش خانم، میایم اینجا میمونیم، آزمایش ها میگیریم، دیگه 3-4 روز اینجا میمونیم.
خیر مثل ایشون کمتر دیدم. خیر شاید بیاد یه کمکی بکنه به بیمار، کمک مالی به بیمارستان بکنه، ولی هاش خانم نه تنها کمک مالی میکنه بلکه کمک‌های عاطفی و روحی روانی رو هم خیلی واقعا، یعنی مثل یک مادر. یعنی من در طول خدمتم برای بیماران کمتر کسی رو مثل هاش خانم دیدم.
واقعا جالب بود. واقعا ببینید خود همین برای ما یه الگوه و این واقعا سبک زندگی اهل بیته.
خیلی بخش جالبی بود. اما میدونید چیه حاج آقا، یه چیزی هم هست. بعضی وقتا ما دلمون میخواد ببخشیم اما میترسیم طرف سوء استفاده کنه.
اینم اتفاقا یه نکته مهم داره. اگه سخاوت با عقل همراه باشه میشه فضیلت. خوب دقت کنید، من میخوام سخاوت داشته باشم اما عاقلانه بیام این سخاوت رو انجام بدم، به این میگن فضیلت. ولی اگر بدون بصیرت باشه، بله من قبول دارم ممکنه آسیب زا بشه.
پس باید هم دل داشت،
بله،
هم عقل، هم بله، تعادل. با
دقیقاً مثل امام علی علیه السلام که همیشه ایشون محبت میکرد اما هیچ وقت بی حساب و کتاب نبود.
حالا که گفتین عقل باید کنار دل باشه، یاد اون قسمت از نهج البلاغه افتادم که حضرت علی علیه السلام فرمودن سخاوت واقعی وقتیه که ازت نخواستن.
بله.
چون اونجا دیگه حساب و نیتی جز محبت توی کار نیست.
بله، و اونجا دیگه کسی نمیتونه بگه ازش خجالت کشیدم، مجبور شدم، چون بخشیدن از سر اختیار و محبت بوده نه از سر ترس یا رودربایسی.
یعنی وقتی نیت خدایی باشه،
بله،
آدم دنبال دیده شدن نیست، دنبال آرامشه.
و این همون چیزیه که تو دل خودمونم احساس میکنیم. بعد از یه کار با اخلاص یه سبکی خاص میاد و دلمون رو آرام میکنه و
واقعا
دلمون واقعا سبک میشه.
واقعا همینطوره. یعنی این سبکی دل همون پاداش فوری خداست.
مثل اون نوریه که، بله، مثل اون نوریه که توی دل آدمهای با اخلاص میتابه و واقعا روشن میکنه دلشون رو.
انگار یه جور رضایت باطنیه.
بله.
که نه با پول میشه خرید نه با تعریف مردم.
درست گفتید، موافقم. یه جور آرامشیه که از عمق ارتباط آدم با خدا میاد، چون فقط برای خدا بخشیدی.
یه هدیه تولد
و حتی یه هدیه خونه نو و چشم روشنی میتونه نهج البلاغه باشه.
یه یادگاری ماندگار،
یک گنج جاودان.
نهج البلاغه را به یکدیگر هدیه دهید.
خب میتونیم بگیم سخاوت یه جور سرمایه گذاری با خداست؟
اونم چه سرمایه گذاری؟ سودش هم فقط مادی نیست، آرامش، عزت، محبوبیت، همش نتیجه همون بخششه.
و در نهایت یه دل سخاوتمند خودش هم حالش بهتره.
همینطوره، خدا دلهایی رو که میبخشن قطعا اونها رو نورانی تر میکنه.
انگار توی دعاهامون باید از خدا بخوایم دلمون رو بزرگ کنه، نه فقط
بله.
جیبهامون رو.
آفرین، اون دل بزرگه که به جیب هم برکت میده، چون نیت پاک زندگی رو هم پاکتر میکنه. امیدوارم خدایا این اتفاق برامون بیفته که هممون اهل سخاوت‌های خالصانه باشیم.
به امید داشتن دلهای پر از مهر و دستهای آماده برای بخشش، این گنج جاودان رو به پایان میبریم.
ضمن مرور حکمت 53 از نهج البلاغه، کلام مولایمان علی علیه السلام، با همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم که امیر کلام حضرت علی علیه السلام فرمودند: سخاوت هنگامی است که بخشش بدون سؤال باشد. بخشش پس از سؤال یا از شرم است و یا از بیم بدگویی مردم.
نهج البلاغه را بخوانیم و به یکدیگر هدیه بدهیم.
همچنان همراه شما دوستان عزیز شنونده هستیم از شبکه رادیوی فرهنگ، شبکه زندگی. در این لحظه شما دعوت میکنم برنامه اتاق مشاوره رو بشنوین، برنامه‌ای که شما رو راهنمایی میکنه در جهت